ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ فرمان تجدید حیات شورای ملی فضایی آمریکا را صادر کرد. در حملات هوایی در افغانستان دست کم 13 مخالف مسلح کشته شدند. شمار قربانیان حادثه انفجار تانکر نفت پاکستان به 190 تن رسید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از 25 سال فرمان اجرایی تجدید حیات شورای ملی فضایی را در حضور کارگزاران ارشد سازمان هوا و فضای ملی آمریکا معروف به ناسا امضا کرد. او همزمان با امضای این فرمان گفت که این اقدام حاوی این پیام روشن به جهان است که آمریکاییان به میراث پیشتازی کشورشان در فضا می‌بالند. کار شورای یاد شده رایزنی با رئیس جمهور و حصول اطمینان از این امر است که همه ابعاد برنامه فضایی آمریکا هماهنگ عمل می‌کنند. این ابعاد در برگیرنده امنیت ملی، امور مالی، روابط بین المللی، کاوشگری فضایی و پژوهشگری علمی است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری رئیس این شورا خواهد بود. اعضای شورا هم شامل وزیر کشور، دفاع، بازرگانی و رهبران ناسا و دیگر نهادهای مرتبط هستند. شورای ملی فضایی دو دوره در فاصله سالهای 1956 تا 1973 و 1989 تا 1993 میلادی فعال بود. مسئولان افغانستان میگویند در پی حمله هوایی جنگنده های این کشور در 24 ساعت گذشته 13 تن از مخالفان مسلح که 5 نفر از آنان عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش و 2 نفر دیگر عضو طالبان بودند کشته شدند. در این حملات 3 عضو طالبان هم زخمی شدند. این حمله ها در پکتیکا در جنوب شرقی این کشور و ولایات شمالی جوزان و سرپل روی داد. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است که نیروهای امنیتی برای مقابله با گروه‌های مسلح مخالف حکومت آنچه را این بیانیه عملیات ضد تروریستی توصیف کرده است شدت بخشیدند. به گفته یکی از سخنگویان پلیس در این حملات شماری از مأموران و غیر نظامیان هم کشته شدند. همزمان بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت شرقی ننگرهار 7 غیر نظامی شامل تعدادی زن و کودک نیز کشته شدند. 5 نفر هم بر اثر انفجاری دیگر در منطقه بی‌ثبات آچین زخمی شدند. و ما در پاکستان همسایه جنوبی افغانستان مرگ 16 زخمی حادثه انفجار یک تانکر نفت در روز جمعه شمار قربانیان حادثه هفته گذشته را به 190 تن رساند. تانکر نفت هفته پیش در بزرگراهی از کراچی عازم لاهور بود که دچار انحراف از مسیر شد. این امر سبب شد 40,000 لیتر نفتی که بار تانکر بود بر روی جاده سرازیر شود. به رغم هشدارهای راننده و پلیس بلافاصله اهالی محل برای گردآوری نفت گرد تانکر حلقه زدند، اما دقایقی بعد تانکر منفجر شد. در پی حادثه ده‌ها تن با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند که بسیاری از آنان درگذشتند. پاکستان روز سه‌شنبه به یاد 130 تن از قربانیان همزمان مراسم سوگواری ملی برگزار کرد. شمار مرگ‌های ناشی از تصادف رانندگی در پاکستان زیاد است و بنابر گزارش‌ها علل آن جاده‌های زیر استاندارد، عدم رسیدگی کافی و فقدان نظارت بر ایمنی خودروها و بی‌مبالاتی در رانندگی است. خبر دیگر این که یک روز پیش از گرد همایی سالانه حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، رودیو جولیانی شهردار نیویورک با مریم رجوی مسئول شورای ملی مقاومت در مقر این تشکل در پاریس دیدار کرده است. در اطلاعیه این تشکل در این باره آمده است که جولیانی و 30 مقام ارشد دیگر کشوری و لشکری آمریکا در بیانیه ابراز عقیده کردند که تغییر رژیم ایران تحت رهبری مریم رجوی به دلیل آنچه در این بیانیه وجود یک سازمان معتبر و جنبش بزرگ و روبه رشد که خواهان تغییر مثبت است خوانده شده در دسترس است. شورای ملی مقاومت چتر سیاسی سازمان مجاهدین خلق و تشکل‌های کوچکتر متحده این سازمان است. این سازمان که برای نزدیک 2 دهه در عراق با جمهوری اسلامی ایران مبارزه مسلحانه می‌کرد، پس از حمله آمریکا به عراق خلع سلاح شد و سرانجام بعد از خروج از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و سپس از فهرست مشابه وزارت خارجه آمریکا 2 سال پیش اغلب اعضای این سازمان از عراق به آلبانی منتقل شدند. و اما بنابر گزارش‌ها از عراق و سوریه، درگیری‌ها در شهر موسل برای پاکسازی آخرین اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش روز جمعه ادامه یافت و محاصره رقه، مرکز خلافت خودخوانده این گروه نیز کامل شد. به گفته شاهدان عینی در موسل، صدها غیر نظامی در حال فرار از این شهر هستند و همزمان سازمان ملل با اشاره به تشدید نبردها گفته است جان غیر نظامیان در خطر بزرگتری قرار گرفته. در همین زمینه رویا ملکی در مصاحبه‌ای با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، از او درباره آخرین تحولات در موسل و رقه پرسیده. جلیل روشندل:
به یک تعبیری میشه گفت کار داعش تمام شده. در سال 2014، یعنی دقیقاً 3 سال پیش، در همین ماه ژوئن، داعش با اشغال مسجد موسل اعلام خلافت اسلامی کرد و رقه هم تقریباً در همون حوالی اشغال کرد. و الان جالب استش که تقریباً بعد از 3 سال بعدها در تاریخ خواهند نوشت که حکومت خودخوانده اسلامی 3 سال بیشتر دوام نیاورد. به مسجد موسل که مظهر این حکومت بود توسط خود داعشی ها منهدم شد و به این ترتیب خاتمه پیدا کرد. البته هنوز میشه گفتش که در مجموع نزدیک 30% از سرزمین های تحت اشغال که اهمیت استراتژیک ندارن و با توجه که نیروهای داعش هم به شدت آسیب دیدن، قدرت این رو ندارن که تبدیل بکنن به اون چه که خودشون یک موقع حکومت اون رو خواندن. به عبارت دیگه باید بگیم که بله، نفسهای آخرش داره میکشه حکومت اسلامی و به زودی با تخلیه رقه میشه گفت که به همراه موسل حکومت اسلامی کارش تمام شده است.
در سوریه هم هدف همه نیروها مبارزه با داعش. چرا اسرائیل به مواضع نیروهای دولتی سوریه حمله میکنه؟
این سوال خیلی مهمیه به نظر من، برای اینکه بعضیا این رو توجه نمیکنن که اسرائیل به عنوان یک کشوری که در همسایگی سوریه قرار گرفته، گاهی وقت در آتش بین نیروهای دولتی و نیروهای مخالف سوریه خمپارهایی به سمت اسرائیل پرتاب میشه. در طول هفته گذشته چندین خمپاره پرتاب شده و یکیش در موقعی بوده که شخص نتانیاهو در حال مراسم بزرگداشت یک شهری بود که 40 سال از ساختش میگذشت. اسرائیل این رو به عنوان اینکه واکنش سریع نشون بده به هر گونه تهدیدی که متوجه اسرائیل میشه انجام میده در درجه اول، و در درجه دوم همونطور که دیدیم منطقه رو مسدود نظامی اعلام میکنه، به دلیل اینکه هیچ غیر نظامی نتونه در اونجا رفت آمد بکنه به خاطر اینکه امنیت غیر نظامیان محفوظ باشه. و در این حال هم یک نگرانی اسرائیل در کل قضیه داعش و سوریه و این جنگ داره و اون این استش که نیروهای طرفدار ایران نزدیک مرزهای سوریه و اسرائیل جایگاه ثابت پیدا نکنند.
در حالی که ایران هم در عراق و هم در سوریه با داعش داره مبارزه میکنه، چرا بخشی از جامعه بین الملل با بدبینی به حضور ایران در میدان مبارزه با گروه حکومت اسلامی داره نگاه میکنه؟
ایران در دو جبهه سوریه و عراق با نیروهای ضد داعش همکاری میکنه، ولی در این حال رابطه اون با ایالات متحده در واقع میشه گفت که هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود نداره و در نتیجه با بدبینی بهش نگاه کرده میشه. بخصوص در آمریکا بعضی از مراکز مطالعات استراتژیک نگاه میکنن به نقشه های دراز مدت و اهداف احتمالی دراز مدت یا حداقل محاسبات دراز مدت و اینکه ممکنه خاورمیانه، به خصوص عراق در داخل خاورمیانه، به سه قطعه تقسیم بشه و یا اینکه ایران در صدد این باشه که یک راه زمینی از طریق ایران به عراق و از عراق به سوریه و از سوریه به لبنان باز بکنه. و این پل زمینی به خصوص در این اواخر خیلی مورد نظر بوده و هدف این استش که از هر گونه هژمونی منطقه ایران در این منطقه تا حد امکان جلوگیری بشه. در این حال ایران هم از لحاظ دیپلماتیک قادر نبوده این رابطه رو با غرب طوری اداره بکنه که در ازای همکاری هایی که میکنه بتونه اعتباری کسب بکنه. در نتیجه گاهی مواقع همکاری های ایران به عنوان نقشه های دراز مدت تلقی و خصمانه باش برخورد میشه.
صدای جلیل روشندل رو میشنیدیم، کارشناس روابط بین الملل، در مصاحبه با همکارم رویا ملک.
سازوکار قوه قضاییه در ایران چگونه است؟ این قوه قضاییه مستقلی نیست. بدترین اتفاقی که در انقلاب ایران افتاده این است که نتوانست قوه قضاییه مستقلی رو به وجود بیاره.
رئیس کنونی قوه قضاییه رو شما ببینید ایشون چه تابع قضایی داشت؟ آیا خواندن فقه، تحصیلات فقهی میتوانست بهشون روحیه قضایی بده، روحیه حقوقی بده، در حالی که رئیس قوه قضاییه قاعدتا باید کسی باشه که این مراحل رو طی کرده باشه؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
نوبت رسیده به شماره تازه از ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
سی و هفت ساله است و فارغ التحصیل رشته مهندسی تولیدات دامی. او با وجود قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 89 از سوی سازمان سنجش ستاره دار اعلام شد و از ادامه تحصیل محروم شد. سیامک میرزایی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، آخرین بار تیر ماه سال 95 توسط ماموران امنیتی در مغازه خاروبار فروشیش در پارساباد مقان از توابع استان اردبیل بازداشت شد. او 40 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود، سپس به قرنطینه این زندان منتقل شد و همکنون در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. سیامک میرزایی ابتدا در مراحل بازجویی به ارتباط با بیگانگان متهم شده بود، اما اتهامش در کیفرخواست تشکیل جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شد، اتهامی که سیامک میرزایی آن را مبهم می‌داند و به آن معترض است، چرا که در هیچ جای پرونده از این جمعیت به گفته دستگاه قضایی غیرقانونی نامی برده نشده است. با این حال او در دادگاه بدوی به 10 سال زندان و 2 سال تبعید به طبس محکوم شد. سیامک میرزایی که به رأی صادره معترض بود درخواست تجدید نظر داد و هنوز در انتظار رسیدگی مجدد است. قرار است به پرونده او در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر رسیدگی شود، اما برگزاری این دادگاه تاکنون چند بار به دلیل عدم ارسال مستندات از سوی دادگاه بدوی به تعویق افتاده است. سیامک میرزایی در سال 90 هم به اتهامی مشابه به 5 سال زندان محکوم شده بود. شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و نوشتن مطالبی انتقاد آمیز درباره حقوق شهروندی و وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های سیامک میرزایی مطرح شده است. او می‌تواند تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعلام رأی نهایی آزاد شود، اما با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی. وثیقه‌ای که سیامک میرزایی می‌گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.